بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین ولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت عزیزان حاضر در مجلس و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال می کنن. قبل از شروع کلاس یک نکته ای رو محضرتون عرض کنم. ما در این حدود یک سالی که کلاس رو داشتیم تقریبا میشه گفت اکثر باب کتاب فضل علم رو خوندیم. این که انسان باید اهل مطالعه باشه، اهل یادگیری مسائل دینی باشه، در تعارض بین اخبار چیکار کنیم، اینها رو خوندیم. دو تا باب کوتاه از کتاب فضل علم باقی مونده، اونها رو ما نمیخونیم و کتاب و توحید رو هم به طور کامل ما میگذریم ازش. علتش هم یه مقداری مباحث سنگین جلسه ای نیست که بشه در موردش توضیح داد، تابلو باشه بخوایم بنویسیم و بالاخره مطالب جا بیفته، یا باید بگذریم و ذبح کنیم مسائل رو، یا در شرایط کلاس انصافا فضا برای طرح اون مسائل پیچیده مخصوصا توحیدی نیست. تصمیم بر این شد که انشالله ما از امشب به اون الله الکریم جلسه 43 کتاب الحجه رو شروع کنیم. کتاب الحجه در واقع پیامبر شناسی و امام شناسی است. حجت های الهی رو میشناسیم. کتاب بسیار مهم و بسیار بسیار دارای نکات زیبایی است، مخصوصا برای مایی که محب و شیعه و دلداده اهل بیت هستیم. فهم این مطالب یه سرور خاصی در قلب ما ایجاد میکنه، معرفت ما رو نسبت به اهل بیت بیش از پیش میکنه. با توکل به خدا و استعانت از وجود نازنین فاطمه معصومه سلام الله علیها کتاب الحجه کافی رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاضطرار الی الحجه. اولین بابی که در کتاب الحجه داریم باب اضطرار به حجته. ما در فارسی وقتی میگیم فلانی مضطرانه دعا کرد، اضطرار در فارسی یعنی یک دعای خالصانه خاضعانه ای که حالت انقطاع برای آدم به وجود اومده باشه، دیگه به هیچ کسی و هیچ جای دلبسته نباشه. اونجا این دعایی که میکنه بهش میگم دعای مضطرانه، امن یجیب المضطر اذا دعا، اضطرار. ولی این جایی که صحبت از باب الاضطرار الی الحجه است با معنای فارسی خیلی کاری نداره. اضطرار یعنی نیاز، باب الاضطرار الی الحجه یعنی باید در روی زمین حجت ها باشد، باید امامی باشد، باید رسولی باشد. اضطراری که مد نظر ماست، دیدم بعضیا اینجور معنا باب الاضطرار الی الحجه یعنی با باید مضطر نسبت به امام بشیم، باید خالصانه دعا کنیم، مثلا ربطی نداره. اضطرار الی الحجه یعنی جامعه نیاز به امام دارد، جامعه نیاز به حجت دارد. خب احادیث رو یکی یکی انشالله شروع میکنیم. حدیث اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال للزندیق الذی سأله من این اثبت الانبیاء و الرسل. یا آقای زندیق، یک کافری که شریعت را قبول نداره، دین را قبول نداره، به امام صادق عرض کرد آقا شما از کجا میگید پیامبر باید باشه؟ اصلا دلیل شما برای اینکه رسول و امام باید باشه چیست؟ امام علیه السلام فرمود انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا. وقتی ثابت شد که یک خدایی داریم، کجا ثابت شد؟ کتاب و توحید که ما نخوندیم، اونجا ثابت شده سر جای خودش. وقتی ثابت شد که ما یک خدایی داریم که خالق ماست، آفریننده ماست و نسبت به ما متعالی، اصلا بین ما و او هیچ شباهتی نیست، و ان جمیع ما خلق و کان ذلک صانع حکیما، هم خالق ماست هم حکیم است، کارهاش با برنامه است، از این عالمی که خلق کرده یک هدفی داره، این خدا متعالی است. دفعه دوم باز حضرت لفظ متعالی را به کار میبره، یعنی خیال نکنی خدا مثل من و توه، با او اصلا قصهش با ما متفاوته. وقتی ثابت شد ما چنین خدایی داریم، لم یجز ای شاهده خلقه و ای لامسه، این خدا رو که نمیشه دیدش، این خدا رو که نمیشه لمس کرد، چون مجرد است، چون جسم نداره. خب اولا خدایی هست، ثانیا این خدا دیدنی نیست، لمس کردنی نیست، نمیشود فیباشرهم و یباشرون، نمیشه باش دست داد. وقتی که دلت براش تنگ شد بغلش کرد، یحاجهم و یحاجو، نمیشه باش گفتگو کرد. وقتی سوالی داشتیم بریم ازش بپرسیم خدایا من اینجا مشکل دارم چه کنم. یک خدایی داریم که نمیشه باش حرف زد، نه دیدنیست، نه مثل دیدن و شنیدن ظاهری را عرض میکنم. امام صادق فرمود ثبت ان له سفرا فی خلقه، خدایی هست، ما هم هستیم، ولی رابطی نیست، ما ارتباطی با اون نداریم، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، لمس کردنی نیست. باید یک عده باشند واسطه، سفرای خدا باشند که حرف خدا را برای ما بیاورند اگر ما حاجتی داشتیم، طریقه دعا کردن رو به ما یاد بدن. یا عبرون ان الی خلقهی و عباده و یدلون الی مصالحهم و منافعهم، این حجت ها، این انبیاء الهی ما رو راهنمایی کنند به مصالح و منافعمون و ما بهی بقائهم و فی ترکهی فنائهم. در یک جمله حضرت فرمود خدا هست، تو چطور میخوای با خدا ارتباط داشته باشی؟ انسان راهی برای ارتباط چجور از خدا سوالم رو بپرسم؟ راهی نیست. پس اینجا باید یک حجتی در زمین باشد که این حجت واسطه من با خالقم بشه. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم، ثابت شد که ما یک انبیایی داریم که امر و نهی میکنن، خوب و بد رو به ما نشون میدن. و فی خلقه و المعبرون عن جل و عز و هم الانبیا و صف، اینا همون انبیا هستن، برگزیدگان خدا هستن، همونهایی که مؤدبین بالحکمه، خدا اینها را با حکمتش تربیت کرده، اینها هم مثل خدا حکیمن، هدف دارن، برنامه دارن، ما را طبق یک قاعده خاص به خدا میرسانند. حضرت سلام الله علیه فرمود ثم ثبت ذالک فی کل دهر و زمان. خیال نکن وقتی من میگم نیاز به یک حجت و رسولی داریم برای یک محدوده زمانی یا مکانی خاصه، تا دنیا دنیاست و تا زمین باقی است، هر جایی باید حجتی داشته باشد، حجتی که واسطه بین ما و خدا باشد. من الدلائل و البراهین لکیلا تخلو ارض الله من حجه، تا زمین از حجت خالی نماند. یکون معهو علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته، این پیامبر هم صفاتی باید داشته باشه، معجزه داشته باشه، علم داشته باشه، عدالت داشته باشه که بشود صدق او را و حرف او را ثابت کرد. حدیث اول، ما چرا اضطرار به حجت داریم؟ چرا نیاز به رسول و امام داریم؟ چون ما مردمان ارتباط و دسترسی مستقیم به خدا نداریم. کسی باید باشد که این ارتباط را با علم غیب، با چشم بصیرت، با یک روحی غیر از این روحی که ما داریم، اون اتصال را برقرار کنه. خب اینجا یه سوالی پیش میاد. سوال چیست؟ آقا چرا شما محدود کردید ارتباط و اتصال با خدا را به انبیا؟ خب راه های دیگه هم هست، از مثلا راه فرشتگان، آقا فرشته ها بیان واسطه ما و خدا بشن، یا قرآن بیاد واسطه بشه. الان ما قرآن داریم، در زمان های گذشته تورات بود، انجیل بود، صحف بود، اینها بشن رابطه ما. چرا ما حتما شما میگید نه یک شخصی باید باشد که این رابط باشه؟ جواب میخواییم بدیم. اولا همه اینهایی که گفتید همین الان هم هست، رابطه ما با خدا هم از طریق انبیا و اولیا، هم از طریق فرشته است، هم از طریق قرآنه. ما نمیگیم فقط انبیا، اونا هم هستن، ولی انبیا جایگاهشون متفاوته. ثانیاً گفتید چرا فرشته ها نمیتوانند به عنوان واسطه باشن؟ علتش اینه، ما با فرشته ها تفاوت ذاتی داریم. اگر اونها آمدند نبی و رسول ما شدن، ما میگیم خدایا این چه وضعیه، اونا مجردن، اونا شهوت ندارن، اونا گناه نمی کنن، تو یک عده‌ای را برای ما انتخاب کردی که هیچ رابطه‌ای، هیچ شباهتی به ما ندارن. ما از نبی و رسول اسوه می خواهیم، الگو بگیریم. ملک نمی تونه الگوی انسان باشه، باید یکی از جنس خودمون باشه. قرآن هم نمی تواند حجت باشد، جای رسول را بگیرد. چرا؟ حدیث دوم رو شروع میکنیم. حدیث دوم در واقع اگر بخوایم عنوان براش بذاریم، چرا قرآن به تنهایی نمیتواند حجت باشد، چرا ما به جای انبیا و ائمه قرآن برامون کافی نیست. ان منصور ابن حازم راوی میگه قلت لابی عبدالله ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه. خدا خیلی بزرگتر از اینه که ما بخوایم خدا رو از طریق بندگانش بشناسیم. بل الخلق یعرفون بالله، باید مردم رو با خدا بشناسیم. توجه کنید، یه وقتی میگیم که از طریق مردم به خدا برسیم، یه وقت میگه خدا را بشناس، اینا همه بنده های خدا هستن. آقای فلانی رو میشناسی، اینا همه کارگرای او هستن. یه نفر رو بشناس، همه رو میشناسی. بعد این آقا میگه من به امام صادق گفتم آقا این جمله درست است که از طریق خدا باید به خلق رسید. حضرت فرمود صدقت، بله درست گفتی. من گفتم که ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان ذلک الرب رضا و سخط. گفتم آقا من با مردم که حرف میزنم بهشون میگم آقا شما قبول دارید خدا هست؟ میگم بله. میگم پس حالا که خدا هست، ما باید بالاخره بفهمیم خدا از چه چیزی خوشحال، از چه چیزی ناراحته. درسته؟ همه میگم بله. باید از بالاخره رضایت خدا و سخط خدا مشخص بشه. به اینها میگم از چه طریقی بشناسیم رضایت خدا را و خشم خدا را؟ اولین مطلبی که به ذهن میرسه اینه که به سبب وحی، به سبب رسول، به سبب انبیا ما باید خشم خدا و رضای خدا را بشناسیم و طبق او عمل کنیم. او رسول فمن لم یأته الوحی فقد ینبغی له ان یطلب الرسول. یا خودت باید وحی بت بشه، خودت باید رسول باشی که بفهمی خدا چی خواسته چی نخواسته، یا باید پیرو و انبیا باشی. فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَأَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَزَةُ. وقتی که ما فهمیدیم که حتماً و قطعاً باید انبیایی باشن، اینا همون انبیاء واجب و طاعه هستن، بر ماست که از اونها پیروی کنید. و قلت للناس، به امام صادق عرض کرد آقا من با مردم که حرف میزنم بهشون میگم تعلمون ان رسول الله کان هو الحجه من الله. آقا شما همه تون میدونید پیامبر حجت از جانب خداست بر خلق. همه میگن بله ما این رو قبول داریم. قلت فهینا مزا رسول الله، وقتی پیامبر از بین ما رفت، من کان الحجه علی خلقه. الان حجت کیست؟ تا وقتی پیامبر بود همه میدونستیم ما نیازمند به یک واسطه ای هستیم، بر خودمون وحی نمیشود، بر انبیا وحی میشود، بر پیامبر وحی میشه. خب ما از پیامبر اطاعت کردیم، الان پیامبر نیست، ما از چه کسی اطاعت کنیم؟ اینها میگن که قلت حین مزا رسول الله من کان الحجه علی خلقه فنظرت فی القرآن فإذا يخاصم به المرجئه والقدريه والزنديق. یه عده میگن آقا به قرآن رجوع کن، به تعبیر یه عده کفانا کتاب الله، قرآن برای ما بسه، دیگه چه نیازی هست به رسول، چه نیازی هست به حجه. این آقا میگه من با مردم، مردم منظورش اهل سنت، با اهل سنت که حرف میزنم بهشون میگم شما رسول رو قبول دارید دیگه، ما که بهمون وحی نمیشه، از یه طریقی باید به وحی اتصال داشته باشیم، اون حجت خدا یعنی پیامبر. حالا پیامبر از دنیا رفت چه کنیم؟ میگم به قرآن رجوع کنیم. من بهشون میگم آقا الان شما در جامعه نگاه کن، مرجئه، قدریه، زندیق ها، خوارج، هر گروه منحرفی رو شما حساب کنی، این آیه قرآن برای خودش داره. خوارج میگفتن لا حکم الا لله، آیه قرآن شعارشون بود. یه عده دیگه آیه دیگه، همه گروه هایی که منحرفن، اعتقادات باطلی دارن، اینا یه گوشه کارشون میگن قرآن اینطوری فرمود. مرجعه چه کسانی هن، زنادقه چه کسانی هن، قدریه چه کسانی هن، فعلا بماند. اینا یه گروه های منحرفی هن. میگه من به مردم گفتم آیون اهل سنت، اگر شما بعد از رسول الله فقط قرآن رو گرفتید، خب الان چه کنیم؟ گروه های مختلفی که بعضی همدیگر رو تکفیر میکنن، اینا همه هم میگن ما طبق قرآنی. معلوم به قرآن به تنهایی نمیتواند حجت باشد، قرآن نیازمند یک مفسر و مبین است. من به اینها میگم که الذی لا یؤمن بهی حتی یقلب الرجال به خصومته، اینهایی که اینقدر با هم دشمنن، اینقدر بعضی وقتا از قرآن قشنگ بر علیه هم دیگه آیه میارن که بر دیگران پیروز میشن، برای اثبات حرف خودشون یه گوشه قرآن رو میگیرن بر علیه دیگران استفاده میکنن، همه هم مقهور میشن. فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن الا به قیم، قرآن به تنهایی حجت نیست مگر اینکه یه قیمی، یه ولی و سرپرستی داشته باشه. فما قال فیه من شیء کان حقا، این آقای مفسر مبین قیم قرآن هر چی بگه روی چشم. فقلت لهم من قیم القرآن، این آقا میگه به امام صادق عرض کردم آقا من با مردم سنی که بحث میکنم به اینجا که رسیدیم بهشون میگم الان قیم قرآن بعد از رسول الله چیست؟ چه کسی قرآن فهمه؟ چه کسی میتونه اختلافات امت رو با توجه به قرآن برطرف کنه؟ فقالو ابن مسعود، یه عده میگن آقا ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، یه عده میگن قد کان یعلم، و عمر یعلم، خلیفه دوم هم خیلی چیزها میدونه، و حذیفه یعلم، حذیفه ابن یمان هم خیلی چیزها میدونه. میگه من بهشون گفتم که قلت و کله، اینا کل قرآن رو بلدن، همه ی حقایق قرآن رو بلدن؟ قالوا لا، گفتن نه. پس اگر اینها همه ی قرآن را نمیدانن چگونه میتونن واسطه ما با خدا باشن؟ اینا خود قرآن رو بلد نیستن، بعد میخوان مشکلات ما رو با قرآن حل کنن. میگه من به اینجا که میرسیم، خیلی قشنگه و این اگر دقت کنید در این روایت پله به پله طرف رو خلع سلاح میکنه که هیچ حرفی نتونه بزنه. میگه به اینجا که میرسم میگم فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلک کله الا علی علیه السلام، در عالم بعد از رسول الله کسی نیست بگه من کل قرآن را میدانم مگر علی علیه السلام. اون وقتی که همه میگن لا ادری لا ادری لا ادری، امیرالمومنین میگه ادری، میدانم، مشکلتون رو از قرآن بگید، من با قرآن براتون حل میکنم. این میشه حجت. آقا چرا نباید ما به تنهایی به قرآن، اون سوالی که در اونجا پرسیدم، یه دهی میگن چه نیازی به رسول هست، قرآن بین ماست، چه نیازی به امام هست، قرآن بین ماست. نیاز اینه، هر گروه منحرف یه گوشه از قرآن رو میگیره، قرآن نیازمند مبینی است که همه قرآن رو بداند، هیچ کسی ادعای دانش قرآن رو ندارد غیر از امیرالمؤمنین. پس او باید حجت خدا بعد از پیامبر باشد، و این حجت خدا کسی است که فاشهد ان علیا کان قیم القرآن، جلوی امام صادق داره اینطوری حرف میزنه آقا من به مردم میگم علی قیم قرآن است. کانت طاعته مفترزتون و کان الحجه علی الناس بعد رسول الله، طاعت از علی واجب است علیه السلام، او حجت بر مردم بعد از رسول الله است. و ان ما قال فی القرآن فهو حق، هر چیزی هم در مورد قرآن بگه حقه. گفت آقا من این حرفها رو با مردم میزنم، نظر شما یه امام صادق چیست؟ حضرت فرمود رحمک الله، خدا رحمتت کنه، قشنگ گفتی، قشنگ خلق اصلاح کردی دشمن را، آنچه را باید میگفتی حق مطلب را ادا کردی. در مورد این حکمه، این حدیث دوم هم دو سه تا نکته بگم. محور این حدیث اینه که ما باید خشم و رضایت خدا را بدانیم. از چه طریقی میشود خشم و رضایت خدا را دانست؟ از طریق وحی. ما که خودمون به همون وحی نمیشه، باید بریم سراغ کسی یا چیزی که بهش وحی میشه، یا باید بریم سراغ رسول الله، یا باید بریم سراغ قرآن. اگر رفتی سراغ رسول الله کار حله، حجت خداست. اگر رفتی سراغ قرآن گیر میکنی، چون قرآن آیاتی دارد که نیازمند به تبیین است، یه کسی باید باشه اینها رو حلاجی کنه. یه نکته دومی هم از این روایت خدمت شما عرض کنم، خیلی نکته مهمی است. ببینید در بحث کلام ما دو تا مسیر برای اثبات خدا داریم. یه وقتی میشه از مخلوق به خالق پی برد، مثل برهان نظم، میگه ببین عالم نظم داره، ببین همه چیز طبق یک قاعده خاصی داره حرکت میکنه. خب خالق اینها کیست؟ صانع اینها کیست؟ ناظم اینها کیست؟ این میشه برهان انی، یعنی از معلول به علت رسیدن. مثلا یه نفر میره پیش دکتر سرفه میکنه، میگه آقا بیماری چیه؟ میگه سرفه خشک دارم، چشمم آبریزش داره، فلان مریضی هم داره. میگه خب کرونا داری. چون من این معلول ها رو دیدم فهمیدم علتش کروناست. یه وقتی برعکسه، الان میگم بیماری فلان پشه اومده، مثلا بیماری فلان داره، انسان رو واگیر داره. خب شما یه دفعه این پشه رو در یه جایی میبینی، همون روز هم 4 نفر حالشون بد میشه، میگه آقا این پشه‌ای که من دیدم علت اون بیماریه بود. یه وقت از سرفه میفهمی که این بیماریش چیه، یه وقت از این علت میفهمی اون بیماری که الان نمیدونستی چیه. حضرت صادق سلام الله علیه، این آقا در محضر امام صادق عرض کرد و حضرت تایید کرد، ان الله اجل و اکرم من ای یعرف به خلقه. این جالب نیست که ما از طریق مخلوق بخوایم خدا رو ثابت کنیم، از طریق خدا باید مخلوق رو ثابت کنیم، بگیم خدا هست. این خدا صفتی دارد به نام دائم الفضل بودن، او باید فضل کند. پس ما مخلوق هست، باید مخلوقاتی داشته باشه تا به اونها فضل کنه. این از خیلی تفاوت این هاست. حضرت فرمود این روش خداشناسی درسته، از طریق خدا به مخلوقات برسید، نه اینکه بخواید با 4 تا ابزار رو. اینم درسته ها سر جای خودش، ولی مرتبه بالاتر اون چیزیست که عرض کردم. این آقای ابو ایوب منصور ابن حازم بجلی کوفی که میگه من میرم با اهل سنت مباحثه میکنم و اونها رو بالاخره محکوم میکنم، ایشون از فقها بزرگه، شاگرد امام باقر، امام صادق، ایوب ابن ابو ایوب منصور ابن حازم بجلی کوفی، شاگرد 3 امام است، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. و اتفاقا در رجال کشی اگر اشتباه نکنم فرماد از کسانی بود که مکرر میرفت پیش امام صادق ابراز عقیده میکرد. میگه آقا ما در مورد خدا نظرمون اینه، درست میگیم؟ حضرت فرمود رحمک الله خیلی درست نظر. در مورد امام نظرمون همون جریانی که ما از عبدالعظیم حسنی شنیدیم که رفت محضر امام هادی و ابراز عقیده کرد، در مورد ایشون هم مکرر داریم. و این یه رسمی بوده، شیعیان میرفتن پیش ائمه عقایدشون رو اعلام میکردن، امام تصحیح میکرد، میگفت اینجاش درسته، اینجا غلو داری، اینجا کم گذاشتی، و شیعیان خودشون رو اصلاح میکردن. غرضم این بود، حدیث 3 رو هم بخونم، ولی خب فکر کنم برای امشب کافی باشه. یک حکایتی هم به روش هر شبه کافی خانیمون محضر شما عرض کنیم، برای انشاءالله هم ذکر خیری بشه از اعلام علما، هم یه تنبهی بشه برای خودمون. در بین علمای معاصر تقریبا میشه گفت که از علمای بزرگ و به نام مرحوم عاشق جعفر کاشف القطاع، صاحب کتاب شریف کشف القطاع. خب ایشون یه هم از جهت علمی و اجتهاد و اینها خیلی سردمدار بود، هم آدم اخلاقی بود. اون جریان معروفی داره که میگه در باغچه نشستم هی میگفتم که جعفر جعیفر بودی جعفرت کردن، کوچولو بودی، ناچیز بودی، به برکت این خاندان بزرگ شدی، مغرور نشی ها، یه وقت هوا و هوا. آدم معروفی، آدم عرفانی بوده. پسر ایشون، پسر شیخ جعفر کاشف القطاع، معروف به شیخ جعفر کبیر، ایشون میگه پدر ما خب اهل تهجد و نماز شب و گریه و اینها بود، یعنی چیز عجیبی نبود برای ما. یه وقت در حالات نماز شبش چنان سر و صدای از اتاق بلند شد که ما ترسیدیم شاید اتفاق افتاده، شاید یه کسی حمله کرده به ایشون. میگه ما بی اجازه سراسیمه دویدیم داخل اتاق، دیدیم ایشون اشک میریزه و خودش رو میزنه، بیقراری میکنه. ما 2-3 نفری بچه هاش گرفتیم ایشون رو تا بالاخره تونستیم آرامش کنیم. گفتیم آقا چی شده، چه اتفاقی افتاد، این حالت از شما عجیبه، ما ندیدیم تا الان. خیلی توجه کنید اینجاش رو. ایشون میگه شیخ جعفر کاشف القطاع میگه آقا حقیقتا من سر شب داشتم در مورد یک فرع فقهی مطالعه میکردم، فلان قاعده فقهی، فلان حکم فقهی. همینطوری که مطالعه میکردم 4 کتاب فقهی را مرور کردم، دقت کردم، بررسی کردم. یه وقت به خودم گفتم آقا علمای ما هم بی حساب فتوا دادن. خوب توجه کنید، مستند روایی این حرفی که زدید کجاست؟ شما که فتوا به فلان چیز دادید کو دلیلش؟ میگه با خودم در ذهن خودم 4 تا کتاب فقهی رو دقیق بررسی کردم، کتاب رو به هم زدم، گفتم آقا علما هم مستند حرف نمی زدن. کتاب رو بستم از ناراحتی، یه غذای خوردم، شب خوابیدم که برای نماز شب بیدار بشم. دمدمهای سحر، همون ساعتی که باید برای نماز شب بیدار می شدم، من در عالم مکاشفه، در عالم رؤیا دیدم نجف امیرالمؤمنین، جمعیت فراوان، علما همه به صف نشستن. خیلی خوشحال شدم. مجلس، مجلس عالمانه. منم نگاه میکنم بعضی از این آقایون رو میشناسم، علمای بزرگی هستن، هم دوره های ما، اساتید ما. میگه خوشحالی برای من زائد الوصف بود. یه وقت نگاه کردم اون روبرو، دیدم بر اریکه منبر شخصی نشسته، خیلی عالم پر، اصلا از جلوه او پیداست متفاوته. و آقایون گفتم آقا ایشون کیه که منبر رفته؟ گفتن ایشون محقق اول، صاحب شرایعه، صاحب شرایع، در محضر فقها منبر رفته بود. میگه خیلی خوشحال شدم، مثلا علاقه ای داشتم به محقق اول. خودم رو از لابلای علما رد کردم، رفتم جلوی منبر، گفتم سلام علیکم. آقا رو برگرداند و با بی‌اعتنایی جواب خیلی سردی به من داد. خیلی ناراحت شدم در اون عالم. میگه من گفتم آقا چرا جواب ندادید؟ مگه من جز علما نیستم؟ مگه اضافه اومدم در این مجلس که شما با من بد برخورد کردید؟ شیخ جعفر کاشف الغطا اومده، چرا شما تحویل نگرفتید؟ میگه اینجا بود که محقق اول به من گفت که آقای شیخ جعفر، این حرفی که تو زدی، علمای ما بی حساب و کتاب فتوا دادن، میدونی برای تک تک این احادیثی که در کتب جمع شده، این علما شهر به شهر با چه سختی گشتن، با چه زحمتی دوات درست کردن، بر روی پوست نوشتن، زیر باران رنگش پاک نشه، آتش نگیره، از بین نره، حیوانات حمله نکنن. شیخ جعفر، این علما برای اسلام زحمت کشیدن، چه حرفی بود تو زدی؟ بعد میگه محقق با عتاب به من گفت که اقلن همه کتب خودت رو بررسی کن، بعد این حرف رو بزن. این آقایی که اینجا نشسته، ملا محسن فیض کاشانی، در فلان کتابش در صفحه چند 4 روایت برای همین حرف، برای همین فتوا آورده، ما کسانی نیست. این جریان انصافا، بعد ایشون گفته بود، شیخ جعفر کاشف الغطا میگه من شکستم، این گریه های من برای اینه. من تازه بهم فهموندن آقا چه خبره. این که ما راحت الان خیلی جای تأسف، خیلی، چه در جمع رفقای طلبه، چه در جمع عموم مردم، بحث انتقاد و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به علما، به مراجع، آقا چرا چنین، چرا چنان، علما باید اینطور کنن، اینا بی سوادن، اینا. یه نفر 80 سال درس دین خونده، اگر او به اندازه این من و شما نفهمه که وای به حالمون. میفهمد. او شیخ جعفر کاشف الغطایی که کشف الغطا نوشته، او میگه من شکستم، به من یاد دادن. برای تک تک این فتواها دلیلی هست، برای تک تک این حرکات یک مستند قرآنی و روایی هست. این نکته رو عرض کردم فقط از این جهت بیشتر حواسمون رو جمع کنیم. صرف دیندار بودن ما، طلبه بودن ما، قرآن خوندن ما، اینا دردی رو دوا نمی کنه. اگر ما به بزرگانمون بی اعتنائی کنیم، اگر ما قدر مجلسی و کافی رو ندونیم، قدر بهار و کافی، کلینی و مجلسی رو ندونیم، وای به حال ماست. ما جز اینها مگه چیو داریم؟ اینا واسطه هایی هستن که بعد از ائمه علیهم السلام دین رو به ما رسوندن، واسطه هایی هستن که انصافا اگر نبودن هیچی نمیدونستیم، از اهل سنت خیلی عقبتر بودیم. به برکت مجاهدت همین هاست. قدر بدانیم، قدر این کافی رو بدانیم، قدر این احادیث رو بدانیم، قدر این علمایی که برای رسوندن دین به ما زحمت کشیدن رو بدانیم، و العیاذ بالله بی احترامی و جسارت در کار ما نباشه. هدیه محضر همه علما، گذشتگان، مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم محقق اول، همه کسانی که اسمشون رو بردیم و نبردیم، سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان، چند دقیقه هم عزیز دلمون یه ذکر مصیبتی میکنه، انشاءالله در گروه حضور داشته باشید. طور نیست از اول بسید. بزن به پیر، بزن به یقت، به یالا. سلام علیکم. دستت هم بگیری بیاری شکم بالا جواب میده. محمد هادی بابا اون کیفه رو بیار، کیفه تبلت رو بیار، راحت بشین شما.